ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. پارلمان محلی کاتالونیا اعلام استقلال کرد و همزمان سنای اسپانیا به خودمختاری کاتالونیا رأی پایان داد. وزیر خارجه بریتانیا از موضع دولت روسیه نسبت به گزارش سازمان ملل از خان شیخون انتقاد کرد. بخش زیادی از اسناد مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا از حالت محرمانه خارج شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا هستید. سنای اسپانیا دقایقی پیش تصویب کرد که به خودمختاری منطقه کاتالونیا پایان داده می شود و اداره آن منطقه به دولت مرکزی اسپانیا بازگردانده می شود. دقایقی پیش از مصوبه سنا، پارلمان محلی کاتالونیا در جلسه‌ای که نمایندگان مخالف آن را تحریم کرده بودند، استقلال این منطقه را از اسپانیا تصویب کرده بود. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا خواستار آرامش شده و در پیامی توییتری نوشته است حاکمیت قانون به زودی نظم را در کاتالونیا دوباره برقرار خواهد کرد. گزارش بازرسان سازمان ملل درباره استفاده حکومت بشار اسد از تسلیحات شیمیایی در خان شیخون با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت حتی نگاهی گذرا نشان می‌دهد که این گزارش سرشار از ناهمخوانی‌ها، تعارضات منطقی و استنادهای مشکوک است. در مقابل بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اینکه روسیه بارها در راه کشف حقیقت درباره خان شیخون اختلال ایجاد کرده است گفت این رفتار فقط به تضعیف اجماع جهانی علیه استفاده از تسلیحات شیمیایی می‌انجامد. بر پایه گزارش نهایی دو تیم بازرسی زیر نظر سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، مسئول حمله شیمیایی 3 ماه پیش به خان شیخون که بیش از 80 کشته بر جای گذاشت، رژیم بشار اسد بوده است. حدود 2900 سند از اسناد مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز پنجشنبه از حالت محرمانه خارج شد و در دسترس عموم قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است به دلیل نگرانی‌های امنیتی که نهادهای اطلاعاتی مطرح کردند، ناچار است فعلا دستور دهد برخی اسناد محرمانه باقی بمانند. آقای ترامپ که هفته پیش وعده داده بود به انتشار تمامی اسناد فرمان خواهد داد، تاکید کرده است که نهادهای اطلاعاتی باید در طول 6 ماه آینده ضمن بازخوانی اسناد دیدگاه خود را درباره انتشار عمومی اسناد باقی مانده اعلام کنند. جان اف کندی رئیس جمهوری اسبق آمریکا در سال 1963 در پی تیراندازی فردی به نام لی هارلی اوزوالد کشته شد. کریستینا کرشنر رئیس جمهوری سابق آرژانتین اتهام تلاش برای مخفی کردن نقش ایران در انفجار آمیار را رد کرد و روز پنجشنبه هنگام خروج از دادگاه به خبرنگاران گفت این اتهامی بی‌معنی است. دستگاه قضایی آرژانتین با متهم کردن ایران به دست داشتن در انفجار 23 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که 85 کشته بر جای گذاشت، برای شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران قرار بازداشت بین‌المللی صادر کرده بود، اما دولت کریستینا کرشنر در سال 2013 میلادی توافقنامه‌ای با ایران امضا کرد که یکی از نتایج آن مسئولیت قضایی برای مقام‌های جمهوری اسلامی و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین دو کشور بود. ایران همواره دست داشتن در انفجار آمیار را رد کرده و توافقنامه دولت کرشنر نیز در آرژانتین مغایر با قانون اساسی این کشور تشخیص داده شد و لغو شده است. معاون نخست وزیر استرالیا روز جمعه به دلیل دو تابعیتی بودن توسط پارلمان این کشور رد صلاحیت و از پارلمان اخراج شد. بارنابی جویس یکی از 7 سیاستمداری است که به دلیل تابعیت دوگانه و طبق قانون اساسی استرالیا نمیتواند عهده‌دار پست سیاسی در این کشور شود. در پی اخراج معاون نخست وزیر استرالیا از پارلمان، دولت دیگر دارای اکثریت نیست. مالکم ترنبول نخست وزیر استرالیا گفت که تصمیم دادگاه عالی گزینه مورد انتظار آنها نبوده، اما دولت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. بارنابی جویس رهبر حزب حاکم ملی که متولد استرالیاست در ماه اوت متوجه شد از آنجایی که پدرش شهروند نیوزیلند است، او نیز خود به خود دارای تابعیت این کشور و در نتیجه دو تابعیتی می‌شود. آقای جویس در گفتگو با خبرنگاران گفت که همیشه آماده چنین تصمیمی از سوی دادگاه عالی بوده است. و آخرین خبر این که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران را مغرضانه و فاقد مشروعیت دانست. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم. در ادامه میتونید شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بقراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر
منگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
00420221122454 سلام میکنم به شما، امیدوارم که تا اینجا عصر روز تعطیل خوشی رو پشت سر گذاشته باشید، همراه ما باشید. حدود یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده داریم با شما. این تریبون زنده ی رادیو فرداست، تریبون آزادی برای شما. ساعت ششم. به صورت رسمی چیزی اعلام نشده، تنها اطلاعیه‌هایی به نام استانداری فارس و سازمان میراث فرهنگی منتشر شده بود مبنی بر تعطیلی مجموعه پاسارگاد در روزهای پنجم تا هشتم آبان ماه، که بعدتر از طرف مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان فارس تکذیب شد. دنیای مجازی و شهروند خبرنگاران پرشمارش اما دیده ها و شنیده های خودشون رو دارند، مشاهداتی که از تدابیر امنیتی پیشاپیش هفتم آبان ماه حکایت میکنه. روزی که اگرچه در تقویم رسمی ایران نام و نشانی نداره، اما به طور غیر رسمی روز کوروش لقب گرفته و مدتیه که انبوهی از علاقمندان رو به پاسارگاد میکشونه تا به سرسلسله شاهنشاهی ایران باستان ادای دین کنند. اتفاقی که سال پیش بی پاسخ نموند و شمار زیادی رو روانه بازداشتگاه و زندان کرد. حالا چند روز مونده به سالگرد این اتفاق، شهروند خبرنگاران میگن تمهیداتی در جریانه. ابتدا شماری از کاربران رادیو فردا تصاویر پیامک‌هایی رو برای ما ارسال کردند که هشدار میداد تجمع هفت آبان در پاسارگاد غیر قانونیه. هرچند فرستنده پیامک ناشناس بود و متنش هم خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اصل 27ش تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اون که مخل به مبانی اسلام نباشه آزاده. همزمان شهروند خبرنگاران دیگری خبر از برپا کردن حصار و نرده گرداگرد پاسارگاد دادند، مانند این کاربر رادیو فردا که روی ویدیویی از ساخت حصار توضیحاتی هم برای ما ارسال کرده.
اهالی اینجا میگن به خاطر هفت آبان کوروش بزرگه که مردم میخوان جمع بشن، متاسفانه یه سری نهادهای امنیتی دارن اینجا رو میبندن، از الانم شروع کردن به میله زدن که مردم نخونن این داخل.
یک روز بعد کاربران دیگر ما تصاویری ارسال کردند و گزارش دادند که محدودیت‌هایی در مسیر پاسارگاد اعمال شده.
تردد از محور تو خلخان دروزدن اقلیت. شب 5 آبان اتوبان شیراز نهمدشت. اتوبان بستن. هیچ کس نمی‌زنه تردد. البته می‌زنه تردد کنه ولی تقریبا 10 کیلومتر ترافیک فرنجاست. محور پاسارگاد کامل بستن، یعنی محور ترانزیت رو انداختن از روی اقلید، کسی از روی ترانزیتی ها نتونه بره، ترانزیت رو برن از روی اقلید، مردم عادی رو دیجی روشون رو بگیرن نذارید به سمت پاسارگاد.
و بعد نوبت شهروند خبرنگاران دیگر بود که مشاهدات متفاوتی رو در دنیای مجازی به اشتراک بگذارند.
اعزام یگان ویژه ناجا به پاسارگاد، از اون وقت حالا ما نزدیک 50 تا خودرو رو رد کردیم. ترس رژیم از تجمع هفت آبان، تعدادی اتوبوس هم بود که من ازشون فیلم نگرفتم. امید آزادی.
و بعد نوبت شهروند خبرنگاران دیگر بود که مشاهدات دیگری رو در دنیای مجازی به اشتراک بگذارند. همچنان هیچ چیز رسما اعلام نشده و تایید مستقل این گزارش ها برای ما میسر نیست، اما دست کم یک چیز غیر قابل انکاره: هفتم آبان، روزی که در تقویم ایران نام و نشانی نداره، خبرسازه. تا جایی که نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به وزیر ارشاد خواستار برگزاری مراسم رسمی در روز کوروش بشه. نامه‌ای که بی پاسخ موند. و همه اینها با اینکه جان مایه اصلی متون آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای و تبلیغی ایران طی 14 دهه گذشته با تفاوتی چشمگیر معطوف به مفاهیم مذهبی بوده تا هویت ملی تاریخی، آیا ایرانیان به دنبال بازیافت هویت خود در کوروش هستند؟ کوروش برای ایرانی ها چه مفهومی داره؟ آیا پای بازکشف هویت تاریخی در میانه یا این همه حرکتی اعتراضی با مضمون سیاسی؟ چه شد که 14 دهه بعد از تأسیس حکومتی مذهبی به نظر میرسه کوروش دست کم برای شماری از ایرانیان از خواب برخاسته؟ من نیوشا بغراتی هستم و دعوت میکنم در 50 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. 00420221122454 شماره تلفن ماست که میتونید مستقیم باهاش تماس بگیرید و صحبت کنید درباره بحث امروزمون. میهمان امروز ما به طور زنده از نیویورک آقای مجید محمدی است، روی خط ارتباطیمون جامعه شناس. همچنین نظرات آقای حسین قاضیان رو خواهیم شنید، ایشون هم جامعه شناس هستن از آمریکا. قاسم شعله سعدی رو نظراتش رو خواهیم داشت، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، و تورج دریایی، نویسنده یک کتاب کوروش بزرگ. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. از طریق فیسبوک میتونید مستقیم صدای ما رو بشنوید زیر باکس فیسبوک لایو، و میتونید از طریق تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید به شناسه @فرداگرام اگر این پیام رو ارسال کنید. آقای محمدی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و لطف کردید که من رو به عنوان مهمان در برنامه‌تون داشتید.
خواهش میکنم آقای محمدی، اجازه بدید که مستقیم بریم سر مسئله‌ای که به نظر میرسه مسئله اصلی اینجا باشه، مسئله هویتی. این هویت به نظر شما تا چه حد مسئله هویت تاریخی در بینه، تا چه حد یک اکت سیاسیه، یا اینکه اساساً مسئله ملی‌گرایی است یا بحث دیگری در میانه؟
من در میان در واقع انگیزه های مختلفی که وجود داره برای اینکه جامعه به شخصیت های تاریخیشون رجوع بکنند، در شرایط امروز مسئله هویت رو جدیتر میدونم. به نظر من جامعه ایران درگیر هست در یک بحران هویتی. امروز ما با یه ملتی روبرو هستیم که سرگردانه میان دینگرایی و عرفی‌گرایی، میان درونگرایی و برونگرایی، میان تجددگرایی و سنتگرایی، و راه حل مشخصی هم در طول 5-6 دهه گذشته در برابر این جامعه گذاشته نشده. مدام این جامعه نوسان میکنه بین طرفین این طیف‌های مختلفی که خدمتتون عرض کردم. در میانه بحران هویت برخی از ملت‌ها نهادهای موجودشون رو تخریب میکنن، برخی دست به انقلاب میزنن مثل انقلاب سال 57، برخی هم چندگانگی‌ها و آشفتگی‌های هویتیشون رو میپذیرن، باش میسازن، برخی هم به تاریخ رجوع میکنن، به شخصیت‌های تاریخیشون چنگ میاندازن. در واقع به سراغ کوروش رفتن در سال 1396 بیشتر به نظر من بیانگر یا نمادی است از این بحران هویتی که امروز جامعه ایران باش مواجه هست. علت این که کوروش در این میان انتخاب شده، چون ما شاهان بزرگ بسیاری داشتیم در طول تاریخ، 2500 سال تاریخ شاهنشاهی داره ایران، چرا کوروش؟ علت اصلیش این است که کوروش یک شخصیت تاریخی چند وجهی است. جهانگشاییش متفاوت بوده با جهانگشایی های کسانی مثل نادر، بنیانگذاریش با چشمنداز های بلند مدت بوده، برخلاف شاهانی که بنیانگذار یک سلسله بودن مثل آقا محمد خان قاجار، و رهبریش هم یک رهبری متحد کننده بوده به جای اینکه رهبری افتراق انگیز باشه. از همین جهت هم هست که کوروش در این میان بیشتر مورد توجه.
آقای محمدی ممنونم از توضیحاتتون، برمیگردیم باز هم بیشتر صحبت میکنیم در مورد همین مسئله هویت، هویت تاریخی، هویت سیاسی. بحث زیاد هست، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر چند نفر از اونها رو بشنویم. آقای سپند رو روی خط ارتباطیمون داریم، به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز، و خواهش میکنم که نظر خودتون رو بگید. به نظر شما چه شده که کوروش با چنین اقبالی مواجه شده 14 دهه بعد از انقلاب 57.
سلام، منم به پذیرین جناب باقراتی و شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید، ما اصلا اساساً داشتیم، ما یک گذشته محکم داشتیم، یک گذشته خوب داشتیم، یک تاریخچه محکم داشتیم، ولی نتوانستیم آن را نگه داریم. یعنی همان گونه که خیلی چیزها رو حفظ نکردیم، این رو هم نتونستیم. و بعد اومدیم، ما این اصلا فکر نمی کردیم که قرار است که از ما بگیرند آنچه را که ما داشتیم، و زمانی به خود آمدیم که دیدیم گرفته شده و در حد بسیار زیادی ما اون سابقه و تاریخچه‌مون رو از دست دادیم.
خب حالا اگر که بپذیریم این صحبت شما رو، آقای سپند عزیز، چی شده که نزدیک به نیم قرن طول کشیده، اگر منظورتون انقلاب 57 باشه، که بعد از نزدیک به نیم قرن، 4 دهه بعدش هست که چنین استقبالی میشه از کوروش، بنیانگذار و سرسلسله شاهنشاهی؟
خب برای آگاهی، برای رسیدن به اون چی که از دست داده شده، شاید تو همون ماه‌های اول و سال‌های اول همه فکر می‌کردن حالا درست میشه، و هر روز دیدن هر روز این هویت از دست میره. توی کشور پایین ما، کشورهای خلیج، ما می‌بینیم که یک کشوری که
خلیج فارس منظورتونه،
سال الان، بله، خلیج فارس با عرض معذرت، بله، در کشور خلیج فارس، در پایین خلیج فارس، این کشوری که 44 سالی که استقلال پیدا کرده و برای خودش تاریخچه درست کرده و برای خودش یک سابقه و هیستوری داره میده بیرون. بعد ما با 2500 سال سابقه، یعنی فراموش داشتیم میشه.
آقای سپند، پس نظر شما این هست،
تصاویر سال پیش چون داد که مردم چقدر میتونن متحول باشند. حالا امروز اگر دارید شما میگین تصاویری هست از یگانها فرستاده شده و رفتن، هیچ اشکالی نداره، حتما باید برن، چون اونها اصلا نمیخوان مردم ما این گونه فکر کنن. ولی ملت ما اونقدر زیاد هستند که این سیل جمعیت، من یقین دارم، بیش از سال پیش خواهد بود و بسیار زیباتر از سال پیش. به کوروش افتخار خواهد شد، به سابقه کوروش افتخار خواهد شد.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
به خلیج فارس
متشکرم از شما آقای سپند عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. شناسه ما در تلگرام هست، @فرداگرام، میتونید برای ما اونجا پیغام صوتی بگذارید. این پیغام ها در خلال برنامه پخش میشه. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام، کاربران تلگرامیمون، و یک نظر بشنویم از صفدر که برای ما درباره کوروش صحبت کرده.
من مطلب رو اینگونه میگونم که هویت من ایرانی نماد کامل انسانیت رو داراست. یعنی اگر فلسفه ظهور ادیان رو برای راهنمایی و رشد تعالی بشر تا حد کمال بدونیم، من میگم ایرانی ذاتاً دارای این تعالی و رشد بشری است. میگن آفتاب اومد دلیل آفتاب، یعنی تایید حرف من همین شخص کوروش. هرچه قدرتش بیشتر میشد، برای شکست خوردگانش در جنگ نیز رعایت کامل بشری رو پیاده میکرد. در مورد مذهب هم عرض میکنم که این موضوع کوروش و مذهب هیچ منافاتی با هم ندارن. شما نگاه کنید، هر موقع اسم ایرانی میاد، به ناخودآگاه مذهب شیعه هم میاد کنارش. یکم که اسم ایرانی چیز میشه، کوروش هم در کنارش قرار میگیره. هر دوی اینا یعنی قدرت و آزادگی. شخصیت هر ایرانی دارای قدرت و آزادگی است به اعتقاد من، و کوروش نماد اینه و شیعه هم به همین شکل، مذهب شیعه.
00420221122454. آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراه ما هستید در این برنامه، و دوست دارم نظر شما رو بشنوم درباره اینکه آیا این بازکشف یک هویت از دست رفته است، یا به نظر شما یک اکت سیاسیه، یک حرکت سیاسیه؟
هر دوش هست. من تا این بازکشف رو من زیاد برام قابل درک نیست که تو این 40 سال برای اون بازگشت، اگه قرار بازگشتی رو به حساب بیاریم، باید به زمان فردوسی برگردیم، به زمان غزنویان برگردیم، حتی قبل از اون. زبانی که زبان فارسی احیا شد، یعنی مردم به طرف اوی، بعد تشیع که حالا خیلی ها کسایی که نظری اهل تفکر و نظری هستن، نظری که اینه که اون یک جوری از نمادها، از عناصر فرهنگی ما ساخته شد. شخصیتاش، من نمیگم در عالم واقع وجود نداشت، ولی اون شخصیت پردازی که هر سال این اتفاق میفته در ذهن حالا بعضی از کسایی که میان به اصطلاح روزه شخصیت های عاشورا رو میخونم، اونم میشه گفت بعضی ها معتقدن. ولی من اون چیزی که برام خیلی عجیبه واکنش احتمالاً، ببینید بعضی از این، یعنی این که بیان یه نیروهایی وقتی ببینن یه هر جایی همه جای دنیا اگه 2,000-3,000 نفر یه جا جمعشن، هیچی هم نمیتونه پیش بینی کنه، اگه پارسال 1,000 نفر بودن امسال هم 1,000 نفر باشن، هر جا مخصوصا یه جایی که تو بیابون هیچ دسترسی به هیچ نوع امکانات انتظامی و حفظ امنیت نیست، هیچ کاری نداره، یعنی اگه دخالت نکنن، اگه به اصطلاح اون کاری که مردم اگه صلح‌آمیز، اگر
یعنی اگر بخوان کارشون این باشه که بخوان آرامش مراسم رو تأمین بکنن و امنیت اون رو تأمین بکنن.
بله من فکر میکنم این دلیل میتونه باشه و اگه این دلیل باشه هیچ اشکالی نداره. موقعیه که اشکال از اونجا شروع میشه که اینا این رو هر حرکتی رو هر اکتی رو به قول شما هر اکت سیاسی رو نوعی تقابل، حالا میتونه انتخاب سپنتا باشه بعد از 4 سال فکر کنن این الان یه اکت سیاسیه که علیه نظام، وقتی اعضای شورا میان شورا نگهبان پریشب یه میزه گرد 2 نفره بود، یکیش قائم مقام آقای جنتی بود، قائم مقام دبیر شورا بود، و یه آقای دیگه ای، اون نفر دوم اون آقای علیزاده نه که غیر روحانی نه، اون آقای روحانی آقای علیزاده هم البته همینطور صحبت میکرد، جوری صحبت میکرد از این تصمیمی که گرفت که اصلا براتون عجیب بود که اینا چطور ممکنه طرفدار نظام، یه نظام که نمیتونیم بگین آقای شوراست، همه عناصرش رو درگم میشه نظام، یعنی جوری صحبت میکرد که یعنی تمام بخشای دیگه نظام به نوعی زیر مجموعه یا برحال زیر سلطه شورای نگهبان هستن، حتی در همون
آقای کوسار عزیز از شما تشکر میکنم، متاسفانه یه مقداری وقتم محدود، البته خب به هر حال اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که تمامی تصمیمات تمامی قوانین باید بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان باشه و برای همین حالا شورای نگهبان هم خیلی نهاد قدرتمندی هست، به درست و غلط بودنش کاری ندارم، ولی بر اساس قانون اساسی یک همچین قدرتی در اختیار این شورا قرار گرفته و اونها هم از محل قدرت صحبت میکنن، به هر حال وقتی صحبت میکنن درباره همین چیزی میبینیم که در مورد برکنار کردن نماینده‌ای که با رأی مردم اون ناحیه برگزیده شده بود، به هر حال حرفشون به کرسی نشسته میشه، با اینکه مخالفت‌هایی از جناح‌های مختلف خود حکومت هم باهاشون میشه. از شما تشکر میکنم آقای کوهسار. اجازه بدید که پیش از اینکه بریم سراغ آقای محمدی دوباره و نظرات ایشون رو بشنویم، از آقای تورج دریایی بشنویم درباره کوروش و نوع نگاه ایرانی‌ها به شخصیت کوروش بزرگ. آقای تورج دریایی استاد تاریخ ایران و جوامع پارسی زبان هست در آمریکا و همینطور نویسنده کتاب کوروش بزرگ. باید بگم که این مصاحبه چندی پیش انجام شده.
با انقلاب مشروطه در حقیقت میشه گفت یک رنسانسی هست که به وجود میاد، میگه در اروپا به وجود اومد 100 سال قبلش و نگاهی به گذشته پر افتخار و خب فرهنگی و مهم رو باعث میشه و شعرها و نویسندگان دوران مشروطه اصلا که به هر حال با کوروش و طبعا با ایران باستان به صورت دیگه‌ای که قبلا وجود نداشته، یعنی فراتر از حالا شاهنامه که تاریخ ملی و سنتی ماست، این در حقیقت تاریخی که مردی‌ها هم سهمی داشتن در تحقیقاتش و کوروش و داریوش و کتیبه بهیستون و این شاهنشاهی پرعظمت رو باش روبرو میشن و خب ملت هم کم کم با این آشنا میشن، ولی از زمان رضا شاه هست و محمد رضا شاه پهلوی که کم کم این دید بسیار به خصوص به سمت کوروش معطوف میشه. شما اگر مثلا اسکناس های زمان رضا شاه و به خصوص دوران محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنید و بعد هم به خاطر جشن های 2500 ساله و به هر حال تمرهایی که اون موقع چاپ شد و سکه ها غیره، میبینیم که مبدعی پیدا میشه برای رژیم گذشته که با کوروش کبیر شروع میشه و به محمد رضا شاه پهلوی خاتمه پیدا میکنه. در همون موقع هم شما میبینید ملت به خاطر این نوع تبلیغات تا حدودی و جو زمانی که حالا چپی ها و اسلامگره ها بیشتر دو گروه بودن که علیه رژیم بودن، درست برعکس این جریان را عمل میکنن. حالا بعد از انقلاب به خاطر این نوع تبلیغات حال اسلامگرایانه و گذاشتن کنار کورو، شما میبینید که جوانان درست دارن کاملا همین کار برعکس این کارو میکنن و کوروش دوباره شده یک فرد بسیار مهم که باید هم باشه، ولی به صورت دقیق پرسید که چرا براشون مهم هست و این مسئله همین آزادی مساوات و این مسائل هست با کوروش که من فکر می‌کنم جوان ها میتونن ازش یاد بگیرن و برای جامعه امروزی هم درسی بشه ملت ایران.
صحبت‌های آقای تورج دریایی رو میشنیدیم در گفتگو با رادیو فردا. آقای محمدی، شنوندگان ما، مخاطبان ما بحث مختلفی رو مطرح کردن. صحبت‌های آقای کوسار رو شنیدیم. صفدر بزرگداشت هویت ملی مذهبی بود، در واقع به شکلی میتونیم بگیم نظری که با ما در میان گذاشت، و سپند هم انگشت میگذاشت روی گذشته از دست رفته، افسوس برای گذشته از دست رفته. شما صحبتی دارید در قبال این حرفایی که زده شده تا اینجا؟
من اگر بخوام صحبت‌های دوستان رو به نوعی مقوله بندی بکنم، به نظر من بزرگداشت کوروش در شرایطی که امروز ما زندگی می‌کنیم سه کارکرد مشخص داره. کارکرد اولش یک مجرایی است برای احیای عظمت گذشته ایران. نوعی عکس العمل هست در برابر افول قدرت ایران به عنوان یک دولت ملت از دوره قاجار به بعد. خب طبعاً این رو بسیاری از کسانی که این احیای عظمت رو در چارچوب جمهوری اسلامی پیدا نکردن میرن به سراغ گزینه دیگر که در اینجا کوروش و سلسله هخامنشی میتونه جایگزینی باشه. کارکرد دوم، کوروش یه مجرایی است برای به جریان انداختن سیاست هویت‌گرا، که حالا این هویت برای برخی صرفاً هویت ایرانی است، برخی هم چون به دنبال هویت ایرانی اسلامی هستن، چیزی که حکومت رو صحبت میکنه، تلاش میکنن کوروش رو اسلامی سازی کنن، اون رو با ذوالقرنین یکی بدونن، اون رو به مقام پیامبری ارتقا بدن. ولی عمدتا سیاست هویت گراست که اینجا داره حرف اول رو میزنه. و کارکرد سوم هم نماد ایران از دست رفته هست برای مخالفان جمهوری اسلامی که بیشتر جنبه نوستالژیک داره در این کارکردش. حکومتی که تاریخ ایران باستان رو از حمله اعراب به بعد تعریف میکنه و تاریخ ایران معاصر رو از 22 بهمن به این طرف، خب طبعا در برابرش افرادی هم هستن که میرن به سراغ بدیل این خرد فرهنگی که حکومت مبلغش بوده. اینا به نظر من سه کارکردی است که همراه با هم دارن حرکت میکنن، یه جاهایی هم بر هم افتادگی دارن، اما میشه اینها رو از هم تفکیک کرد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم آرزوی عزیز و همین سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما مسئله هویت چقدر نقش بازی میکنه در اون چه که مشاهده میکنیم، استقبالی که از طرف شماری از شهروندان میشه در ایران در قبال روزی که به طور غیر رسمی روز کوروش خونده شده و نوع واکنش حکومت؟
سلام علیکم، عصر همگی بخیر باشه. عرضم به خدمت شما که من دو تا مورد رو اول خدمت شما عرض کنم. اولی که من فکر میکنم بیشتر واکنشی که مردم دارن در مقابل این مسئله انجام میدن از خودشون یه جوری مثل همیشه موافق مخالف بودنه،
یعنی در واقع یک انگیزشیه و واکنش مخالفی نسبت به جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی.
دقیقاً عرضم به حضور شما که مورد دومی که هستش اینه که ما این انتخابی که مردم، گروهی که اونجا میرن دو گروه هستن، یکی اونایی هستن که واقعا میدونن برای چی اونجا هستن، میشناسن شخصیتش رو و میدونن چی هستش، گذشته رو مردم ایران تحت هیچ شرایطی، گذشته‌ای رو که داشتن رو فراموش نکردن. یادمون نره که سالهای اول انقلاب حتی برگزاری چهارشنبه سوری ها و عید نوروز، اینها همگی رو به شدت باهاش برخورد، نمیگم به شدت باهاش برخورد میشد، خیلی سعی میکردن که کاری بکنن که بگن ضد اسلام هستش، کارهای اسلامی نیستش، ولی خب مردم کار خودشون رو انجام میدادن. خیلی از افراد توی خونه های خودشون حتی شبای چهارشنبه سوری رو توی حیات های خونهشون، توی حیات خلوت های خودشون انجام میدادن. چرا؟ چون دوست داشتن این قسمت از فرهنگ خودشون رو برای خودشون نگه داشته باشن و با هیچ چیزی هم عوضش نکردن. الان هم اگر مردم دوباره رفتن سراغ این که کوروشی باشه، من فکر میکنم یک عکس العمل نسبت به اون محدودیت های بسیار زیادیه که داره حکومت توی موارد مختلف فرهنگی رو مردم میاره. هر چقدر بیشتر توی تلویزیون تبلیغ بشه روی مسائل اسلامی، مردم بیشتر واکنش نشون میدن، سعی میکنن خودشون از این اسلام بکشن کنار. نمادش چی هست؟ نمادش کوروش هستش. من یه مثالی مثل همین محدودیتی رو که امروز اعلام شده که راه ها بسته شده و اینها رو خدمتتون عرض میکنم، خیلی کوتاه سعی میکنم بگم. تقریبا 6 سال پیش هم اگر خاطرتون باشه یه در موزه ایران باستان هم منشور کوروش رو برای نمایش آورده بودن. من خوشبختانه اون موقع این افتخار رو داشتم و انقدر خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاد و اون موقع من تهران بودم و من تونستم این منشور رو اون رو برم ببینم. برنامه ریزی کرده بودم و من اصلا تو ذهنم نبود که اون روز روز تولد کوروش هستم میخوام برم، و وقتی رفتم دیدم بسته است، موزه تعطیله. گفتم به خاطر ایراد برقی که توی سالن پیش اومده موزه رو بستن، و روز بعدش من رفتم و جالب این بود که خودشون هم میدونستن این چیزی رو که دارن به مردم میگن، مردم هیچ که باورش نمیشد، همه میخندیدن و با مسئول موزه که صحبت میکردن گفتن واقعا شما فکر میکنید مردم نمیفهمن؟ این برخوردیه که به هر صورت حکومت با این خواست مردم میکنه، چون هیچ وقت نمیخواد قبول کنه که مردم ایران عقاید مذهبیشون جدایی از عقاید ملیشون هست.
متشکرم از شما، ممنونم خانم آرزوی عزیز. اجازه بدید که باز هم یک شنونده دیگر روی خط داشته باشیم. پیش از اون تکرار میکنم شماره تماس برنامه رو 00420221122454. در تلگرام هم به شناسه @فرداگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. از طریق فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید. آقای علی سلام میکنم به شما و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟
سلام خدمت شما هم مهمونتون. ببینین من تا حدودی به خانم آرزو موافقم، فقط یه چیزی احساس میکنم این وسط جا مونده، مسئله دینداری و مردم ایران دیندار هستن یا از فرار کنن یه بعد قضیه است. یه به طرف دیگه که من فکر کنم اینه که آقای بغراتی، مردم احساس میکنن جا موندن، یه احساس واموندگی مقایسه با خودشون و دیگر ملل همین
دوره بریا
کشورهای همسایه.
آقای علی به یه مسئله اشاره کردید که من میخواستم ازتون بپرسم. ببینید به مسئله هویت دینی و مسئله هویت ملی اشاره کردید، به نظر شما این دوتا با هم ارتباطی داره؟ یعنی آیا میتونیم بگیم که هویت کشف یا باز پیدا کردن یا در جستجوی هویت تاریخی و ملی بودن منافات داره یا نقطه اشتراک داره با هویت دینی و مذهبی داخل ایران اکثریت البته شهروندان؟
شاید تو مثلا توی یه برهه‌ای از زمان مثلا این دوتا با هم دیگه مثلا منافات داشته باشن، ولی الان تو این حال روز الان کشور ما به نظر من اصلا مسئله هویت دینی داشتن نیست. مسئله بازیافت اون ارزش هاست. اون ارزش اصلا الان برای مردم ایران اصلا دین ملاک نیست. الان برای مردم ایران ملاکی که دیده بشن. مردم ایران الان 40 ساله مخصوصا تو این 15 سال 20 سال اخیر یه جوری احساس خورد شدگی میکنن. اصلا به دین مسئله اینه. اینا رو شاید خودشون بخوان مثلا سرانه که رژیم میخوان بشه از خونم به دین که بگن کسایی که دارن میرن برای کوروش دین زدن. نه اصلا مسئله دین یه چیز شخصیه. مردم میخوان بگن آقا ما میخوان به هویت برگردیم، ما این بودیم، بیان با هم دیگه همبستگی داشته باشیم تا به اون حقیقتی که بودیم برسیم، یه خود بشناسیم دا تاریخمونو. مردم احساس از تاریخ خودشون هم جا مونده.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. تلگرام میتونید از طریق شناسه @فرداگرام پیامتون رو برای ما بفرستید. برای ما سیمین نوشته کوروش نماد ایرانی آزاد و آباد است و تمام کسانی که به مقبره کوروش میروند در نهایت قلب خود به دنبال آن هستند که با نظام فعلی ایران مخالفت کنند. این رو سیمین برای ما نوشته. شما هم میتونید از طرق مختلف همونطور که گفتم پای فیسبوک لایو نظرتون رسید یا در تلگرام بفرستید یا ایمیل ششتردیوفردا.com. بریم در اینجای برنامه صحبت‌های آقای حسین قاضیان رو بشنویم. او هم جامعه شناس در آمریکا. از آقای قاضیان پرسیده بودم که آیا این شخصیت‌ها هستند که هویت میدن، مثلا کوروش هویت میده به مردم، یا مردم هر عصر و دورانی به شخصیت‌ها هویتی رو میدند که یا در اون جستجو میکنن که به دنبالش هستن، خواهانش هستن. بشنوید.
حقیقتش اینه که وقتی چیزی از دل تاریخ یا اسطوره‌ها بیرون کشیده میشه و قراره به بازار اجتماعی امروزی عرضه بشه، با آرایش و پیرایش به شکل امروزی در میاد. در یه دوره نیاز نظام پهلوی در آغاز با حضور رضا شاه به ایجاد یک نوع هویت ملی گرایانه باستانگرا در قبال هویت‌های سوسیالیستی و اسلامی بوده در اون دوره، در این دوره هم یه معنای دیگری پیدا کرده. چون که به هر حال وقتی شما از دل تاریخ اینا رو بیرون میارید و به شکل امروزی آرایشش میدید، میخواید در واقع با اون گفتمان مسلط روز، ارزش‌های مسلط روز هماوا و هماهنگ باشه. امروزه ارزش‌ها و گفتار مسلط چیه در سطح جهانی؟ برابری است، مداراست، آزادی است و امثال اینها. کوروش امروزه چنین تصویری میگیره. همونطور که مثلا فرض کنید در دهه 50 وقتی اسلام گرایان خواستن از دل تاریخ صدر اسلام عناصری رو بکشن و به قالب اون روز برسن، رفتن از ابوذر و امام علی سوسیالیست ساختن، چون اون دوره ارزش‌های برابری و ضد سلطه اهمیت داشت. یا چپ‌ها رفتن از دل تاریخ ایران مزدک رو بیرون کشیدن. امروزه هم جوانایی که دنبال هویت هستن در واقع خودشون سوال میکنن که من کیم، ما کی هستیم. و این ما وقتی سوال پیش میاد که ما کیستیم، یعنی ما چی هستیم که دیگری نیستیم. پس وقتی شما از ما یعنی هویت خودتون سوال میکنید، در واقع دارید یه دیگری یا غیر رو هم تعریف میکنید. این غیر همیشه اون کسی است که شما نمیخواهید باشید. این غیر امروزه اون چیزی است که میخواد رو شما مسلط باشه. چه چیزی است؟ هویت اسلامی است که از بالا و از طریق دولت و حکومت میخواد رو سر همه سوار بشه. خب این در مقابلش یه هویت مقاومت ایجاد میکنه، یک هویت اعتراضی ایجاد میکنه. این هویت اعتراضی، هویت مقاومت میگرده دنبال عناصری در دل تاریخ که به اون بیاویزه و خودشو بتونه در قبال این هویت تحمیل شونده از بالا به اصطلاح واکسینه بکنه. در بررسی که شده در بین آدم‌ها در تاریخ، در ساختن گفتمان‌هایی که شده، مردم به کوروش متوسل شدن عده زیادی و فکر میکنن که اونجا جاییست که میتونن بیستن هویت خودشون با اون معنا کنن و یه هویت امروزی قابل عرضه به بازار هویت‌ها داشته باشن که جلوی دیگر هویت‌ها بتونه صف بکشه و جلو هویتی که میخواد از بالا و توسط حکومت تحمیل بشه مقاومت کنه. این عناصر رو به طور کلی میشه در وقایع این چند ساله، در زنده شدن کوروش، در زنده شدن هخامنشی‌ها و عناصر و نشانه های اون دوره، از طلایی که افراد به گردنشون میاندازن، نشانه هایی که روی لباسشون میذارن یا اسمایی که برای خودشون انتخاب میکنن، دید تا برسه تجمع هایی که ما شاهدش هستیم یا برنامه که شما دارید درست میکنید تحت تأثیر این توجه عمومی.
صحبت های آقای حسین قاضیان رو میشنیدیم، جامعه شناس که از آمریکا همراه بود با ما، پیشترین مصاحبه ضبط شده بود. دو نظر کوتاه رو هم از تلگرام بشنویم و بعد بریم سراغ آقای محمدی. مهدی رو میشنویم از تلگرام، شناسه ما هست @فردگرام.
کوروش جمعی رو ما قبول داریم و به پاسارگاد خیلی میرن و ما هم اگه بزنیم اعتماد زیاد بریم، نه چی خدا بخونیم، بومد دیدار کوروش جمعی.
خب این مهدی بود، نظر و صحبت کوتاهش. یک صحبت خیلی کوتاه، پیام کوتاه دیگر هم از احمد بشنویم.
خواستم بگم که روز ملی کوروش بهتر از هر سال برگزار میشه و هیچ کسی هم نمیتونه اونو خاموشش کنه.
خب آقای محمدی، میبینیم که در صحبت‌های این دو کاربر اخیرمون که صداشون پخش شد، شوقی نسبت به برگزاری این روز به ثبت شده که در واقع در بین بعضی از ایرانیان ثبت شده به نام کوروش، یا بگیم لقب گرفته به نام کوروش وجود داره و اطمینان دارن که به هر حال این مراسم اجرا خواهد شد. در مورد تحرک، مسئله سیاسی، جست سیاسی، تحرک سیاسی می‌خواستم صحبت بکنم باهاتون، اما پیش از اون شنوندهایی که قبلا باشون حرف زدیم به نکته اشاره کردن که باعث شد اون رو اول ازتون سوال بکنم، و اون مسئله هویت ملی در مقابل یا همراه با هویت مذهبیه. پیشتر صفدر مثلا هویت ملی و هویت مذهب شیعی رو کنار هم گذاشت و هر دو رو ستایش میکرد. آرزو میگه هویت‌های جدایی از هم هستن. علی میگه منافاتی نداره، مسئله فراتر از دینه. شما چطور میبینید این دو هویت رو در کنار هم یا روبروی هم؟
ببینید، این موضوعی نیست که فقط اختصاص به ایران داشته باشه. در جوامع مختلف در طول 400-500 سال گذشته که این دو هویت در کنار هم مطرح شدند، هویت مذهبی و هویت ملی، ملت‌ها راه حل‌های مختلفی رو پیدا کردند. برخی از ملت‌ها به راحتی تونستن این دو رو در کنار هم جمع کنن بدون اینکه بحرانی یا دغدغه‌ای برای تک تک شهروندان ایجاد کنند. شما مثلا به تجربه بریتانیا نگاه بکنید. با جدا شدن کلیسای انگلیکان از کلیسای کاتولیک و قرار گرفتن کلیسا تحت قیمومیت پادشاه یا ملکه، در واقع این دوگانگی رو اونها حل کردند. امروز هیچ تعارضی میان مذهبی بودن، عضویت در کلیسای انگلیکان با شهروند بریتانیا بودن وجود نداره. کسی چنین تقابل رو احساس نمی کنه. یا در ایالات متحده با مدنی شدن دین و در واقع تنوعی که در میان انواع و اقسام مذاهب و کلیساها وجود داره، هیچ تعارضی میان شهروند ایالات متحده بودن و یه هویت دینی خاصی رو داشتن، بودایی، مسلمان یا غیر مسیحی، چنین تعارضی وجود نداره. مشکلی که در ایران وجود داره این هست که از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی، بنیانگذاران جمهوری اسلامی، ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی، هویت اسلامی رو در تقابل با هویت ملی به جامعه عرضه کردند. در نوشته هاشون، در سخنرانی هاشون، بالاخص آقای خمینی به نظر من استاد این تقابل بود، در تقابلی که با گروه جراهای ملی گرایی
یعنی به نظر شما آقای محمدی چنین تقابلی به طور تاریخی وجود نداشته، ولی در جایی از تاریخ توسط بازیگران اصلی صحنه سیاسی تزریق شده؟
ببینید، در تاریخ ایران اگر رجوع بکنیم، در دوران مغول اصولا یک دوره مداراجویانه بوده برای همه مذاهب. هیچ تعارضی میان عضویت در یک گروه مذهبی با عضویت یا در واقع تحت تابعیت حاکمان مغول یا جانشینانشون در ایران وجود نداشته. یا در دوره های بعد هم چون دین سنتی بوده چنین تقابلی نبوده. وقتی دین از دهه 40-50 به این طرف تبدیل میشه به ایدئولوژی و تبدیل میشه به ایدئولوژی که قرار است یک حکومت ولایی درست بکنه، بعد هم با در واقع دیدگاه جهان گرایانش، گسترش طلبانش به عنوان امت، طبعا این در تقابل با هویت ملی قرار میگیره. این امروز مخلوقی که در ایران وجود داره، این که بسیاری هویت ملیشون رو در تعارض با هویت اسلامی یا اسلامگرایانه میبینن، به نظر من این مخلوق جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی برای برآمدن چنین کودکی رو خلق کرده و امروز خودش با همین مشکل مواجه است. رو میاره به ارعاب عمومی برای اینکه افرادی به هویت ملی گذشته خودشون رجوع کنن، یا در مواردی هم رو میکنه به مهندسی فرهنگی برای اینکه کوروش رو یا مجموعه عناصری که متوجه مردم قرار میگیرن اینها رو اسلامی سازی کنه.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم، همونطوری که گفتم در مورد بحث شأن سیاسی قائل شدن برای این حرکت یا این علاقه، هر اون چیزی که اسمشو بذاریم، میخواستم حرف بزنیم. اجازه بدید که پیش از اون بریم صحبت‌های آقای سعید رو بشنویم، اگر اشتباه نکرده باشم. دوستان رضا فر سید از ایران، به شما سلام میکنم آقای سید عزیز، و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟ تا چه حد فکر میکنید این مسئله یک اکت، یک حرکت سیاسی است، و تا چه حد فکر میکنید مسئله هویتی و علاقه های شخصی و تاریخی است؟
با عرض سلام خدمت همه دستاندرکاران این برنامه، به نظر من هر چیزی ابزارهای خاص خودش میخواد. وقتی یکی هم این که تو ایران تا اونجا که من متوجه شدم همیشه یعنی عکس جواب میده، جواب عکس میده. چرا؟ چون زمانی که انقلاب شده، زمانی که قبل انقلاب مثلا یک آخوندی که میرفت منبر، مردم جمع میشدن پای منبرش، قشنگ هم خیلی هم جمع میشدن. ولی از زمانی که انقلاب شده همین امسال مثلا یه پارسال فرق نمیکنه، زمانی که یه آخوندی میرفت منبر همه از مسجد میومدن بیرون، سب میکردن منبرش همون بشه، بعد میرفتن تو منتظر شام میموندن. از نظر این که آقای ترامپ هم این سری این حرف زده برای این که خلیج عربی، این یه واقعا یه جوری تو مردم یه نشاط ایجاد کرده که واقعا خودشون نشون بدن و واقعا ایرانی بودنشون رو ثابت بکنن تو جهان.
حالا به نظر شما صحبت آقای ترامپ و اسمی که برای خلیج فارس استفاده کرد باعث شده که مردم بیشتر بخوان در این مورد از خودشون انرژی نشون بدن؟
واقعا همینجوری شده.
بسیار خوب. حالا فکر میکنید شما که تا چه حد این حرکتی که انجام میدن مردم یک حرکت اعتراضی سیاسیه و تا چه حد یک مسئله هویتی
سیاسی؟
بسیار خوب.
نشون میدن بعد نهان بشه.
ممنونم از شما. متشکرم آقای سید عزیز که با ما همراهی کردید در بحث امروزمون. شماره ما هست 00420221122454. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای سیامک عزیز، شما هم اگر میشه کوتاه بگید که به نظر شما بیشتر یک حرکت سیاسی است یا کسانی که به پاسارگاد میرن در جستجوی یک هویت ملی هستن، در جستجوی یک هویت تاریخی هستن، بیش از این که بخوان یک حرکت اعتراضی سیاسی انجام بدن؟
و اهلا و احترام خدمت شما و مهمان گرامیتون و با عرض تبریک به مناسبت این روز سرخونده خدمت تمام ایرانیان وطن پرست. این رژیم از اول انقلاب، اولا که میخواستم برم تخت جمشید و لودر بخواهد اکسان کنم، حالا من یادم نمیم یکی از همون روحانیون امامش کووید زمین از روحانیون سرشناس هم بود نگذاشت، خیلی سعی تلاش دیدن این هویت ملی از مردم ایران بگیرن که بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن، ولی این مطلب توجه نداشتن که مردم ایران اول ایرانی هستن و بعد مسلمان. مردم ایران هویت ملیشون رو دوست دارن فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهبی. اما شما ببینید یهودی هم میان، مسیحی هم میان، ظاهر میگن باستان و دور تو دور مقبره کوروش کبیر رو میل گذاری کردن که کسی نره، ولی من به شما قول میدم که مردم فای پیاده میرن.
نه، البته من این توضیح هم باید بدم آقای سیامک، من مسئله هویتی هست از نظر شما متوجه شدم. این توضیح فقط باید بدم که چون خودم اول برنامه اشاره کردم، باید بگم که پارسال هم نرده کشیده بودن دور پاسارگاد مقبره کوروش و البته مردم از اون نرده ها پریدن و رفتن به هر حال در نزدیکی اون مقبره قرار گرفتن. گفته شده بود که این نرده ها قرار میگیره برای اینکه از تخریب پاسارگاد جلوگیری بشه. به هر حال اینها چیزهایی هست که اعلام شده. اجازه بدید سری بزنیم به تلگرام و نظر یکی از شنوندگانمون امید رو بشنویم.
سلام، به نظرم بعضی ها از بعضی چیزا که در حقشون ناعدالتیه خسته شدن و میخوام با این اعتراضات و اینکه کوروش یکی از انسانهای با عدالت در تاریخ بوده استفاده کنم.
خب، نظر این دوستمون امید رو شنیدیم. شناسه ما هست @فرداگرام در تلگرام، میتونید نظر خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. بریم سراغ یک کارشناس دیگر، یک تحلیلگر دیگر، نظر او رو بپرسیم درباره مسئله سیاسی بودن یا نبودن اقدامی که پارسال انجام شد و خیلی‌ها در همین برنامه گفتن که امسال هم انجام میشه. صحبت‌های آقای قاسم شعله سعدی رو میشنویم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی.
ببینید، اگر شما شرایط ترکیه رو در نظر بگیریم، به دنبال یک سکولاریسم خیلی افراطی که از زمان کمال اتاتورک ایجاد شده بود، به تدریج عکس العمل مردم پدید آمد و به سمت اسلام گرایی رفتن. در ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلام گرایی خیلی افراطی و نفی کننده فرهنگ و هویت ملی ایران، حالا خواسته یا ناخواسته، انجام گرفته. در واقع این نوعی عکس العمل هست نسبت به اون. ببینید، الان ما 24 یا 25 روز تعطیل سالانه داریم، تعطیل رسمی سالانه. فقط 5 روزش اینها تعطیل ملی هست. روز 29 اسفند که روز ملی شدن نفت توسط زنده یاد دکتر مصدق هست و 4 روز اول فروردین. از این 25 یا 26 روز بقیهش همش بلا استثناء تعطیلی های مذهبی هست. خب مردم به عکس العمل خود به خود کشیده شدن به دلیل این نفی مذاهب ملی و فرهنگی ایران. ما بخوان یا نخوان برداشت سیاسی است و در حال اثرش هم اثر سیاسی خواهد بود.
قاسم شعله سعدی بود، پیشتر باش گفتگو کرده بودیم درباره همین مسئله. آقای محمدی، داریوش برای ما از کاربران دنیای مجازی ما برامون نوشته که ستیزه حکومت امروز ایران با آزادی و آزادی خواهی باعث شده مردم به جستجوی نمادی ملی از دادگستری باشند و به همین دلیل این حرکت و نمادی سیاسی است که مردم از کوروش استقبال میکنن. درباره سیاسی بودن این مسئله داشتیم صحبت میکنیم و میخواستیم با شما هم حرف بزنیم.
ببینید، انگیزه ها آمیخته هست، نمیشه یک انگیزه مشخصی رو برای بزرگداشت کوروش در سال 96 روش تمرکز کرد و گفت که این تنها انگیزه هست. بسیاری هستن که خب مشخص هست با حکومت موجود، با روندهای اسلامی سازی، با اسلامی گرایی مخالف هستن و به دنبال بدیل براش میگردن. بسیاری به فرهنگ گذشته خودشون، به ملیتشون، به کشورشون علاقمند هستن و از این جهت رجوع میکنن به دوران هخامنشی. برخی هم اون جنبه های هویتی است که بیشتر جنبه فرهنگی داره تا جنبه سیاسی. مردمی که در پاسارگاد جمع میشن، ما تک تکشون رو نمیدونیم واقعا چه انگیزه هایی دارن، اما آنچه که این مراسم رو، این بزرگداشت رو سیاسی میکنه، مشخصا نوع برخورد حکومت هست. حکومت چون هر گونه گرد همایی مردم در خارج از چارچوب های تنگ نظام تبلیغاتی و دستگاه سیاسی خودش رو، هر گونه گرد همایی رو سیاسی میبینه و باش برخورد سیاسی میکنه، طبعا این گرد همایی ها تبدیل به مجامع سیاسی، واکنش های سیاسی، برنامه های سیاسی میشه و نوع بازداشت هایی که صورت میگیره، نوع محدودیت های رفت آمدی که ایجاد میکنن، همه اینها برای مردم معنای سیاسی پیدا میکنه. به نظر من حکومت نقش پررنگتری در سیاسی کردن این گونه مراسم ها داره نسبت به آنچه که واقعا در ذهن مردمی است که در این مراسم شرکت میکنن، یا به موزه میرن برای دیدن منشور کوروش، یا به کتاب های مرتبط با تاریخ ایران رو میخرن مطالعه میکنن. حکومت به نظر من اینجا نقش
حکومت، این هویت سیاسی رو حکومت میبخشه به
حکومت، این هویت سیاسی رو میده.
ممنونم از شما آقای محمدی، همچنان باشید با ما. صحبت چند نفر از شنوندگان رو بشنویم و برگردیم با شما صحبت بکنیم. در دقایق پایانی برنامه ساعت ششم این هفته هستیم. آقای کیوان، به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم که کوتاه نظرتون رو درباره اتفاقی که چند سالیه در مورد کوروش میفته در روز هفتم آبان به ما بگید.
با سلام خدمت شما. اول فقط یه چند لحظه من جواب یکی از دوستانمون رو بدم. میخوام بگم که دوست عزیز، آقای ترامپ که خلیج فارس و خلیج عربی خونده، همه آمریکا نیست. فراموش نکن که ایشون یه آدم هدفه و ما هم
محکومش. این بحث میکنم. امروز ما نیستش، ولی یعنی یه مقدار بحث خارج میشه از اینجا.
من میخوام به شما بگم که ببینید، از اسم حضرت کوروش از قبل از اسلام به اینا سو استفاده کردن. یه سری ها بودن به نام اسلام، به نام اسلام و به نام این که محمد از طایفه قریشه و قریش هم ربطی به کوروش داره، این اسلام از زمینه اسلام توی ایران فراهم کردن. و در تا اونجا که من تاریخو خوندم، از زمان باوندیان، یک بعد از عباسی یه سلسله‌ای بود به نام باوندیان.
ببینید آقای کیوان، الان ما یه مقدار بازم داریم از قضیه دور میشیم. مسئله اینه که این الان تجمع،
من میخوام بگم که
حالا مسئله تاریخیش خیلی میشه صحبت زیاد کرده.
اسلام مدیون اسلام توی ایران مدیون کوروشه. پس بنابراین این آقایون حاکمان ایران، یعنی فعلی جمهوری اسلامی، باید بدونن که اون کار و تلاش و هر چیزی که دارن نونی که دارن میخورن از اسم
به نظر شما مدیون کوروش هست. متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم همراهی کردید ما رو. آقای حمید به شما هم سلام میکنم و وقت کوتاهی داریم، خواهش میکنم در 60 ثانیه نظرتون رو بگید.
جناب برغاتی سلام عرض کردم و سلام به کلیه شنوندگان خوب کوروشیای خوبی من در تمام ایران و جهان. من خودم یک کوروشی هستم، کوروش پدر ایرانه. نمیدونم این جوانان باید یه مقدار درک بکنن کوروش در واقع ملت ایران و حتی همین آخوندها مدیون کوروش هستن. نمیدونم آخه چرا جا نیفتده برای آقایون. ما تاریخ تمدن 2573 سال تاریخ تمدن کوروش داریم. تاریخ تمدن کوروش نگاه کنید، 1400 سال آقایون نگاه کنید. ما بزرگترین از نظر تاریخ تمدن آقایون. یه مقدار به خودشون بیان ببینن تا چقدر کلاتر مرفته.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو و نظرتون رو با ما در میان گذاشتید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. و آخرین شنونده‌ای که وقت داریم روی خط بیاریم آقای بابک. آقای بابک متاسفانه وقت کوتاهی داریم، ازتون خواهش میکنم خیلی خلاصه بفرمایید نظرتون رو.
الو صدای بنده رو؟
بله بفرمایید، روی خط هستید.
با سلام، وقتتون بخیر. راستش نمیخوام زیاد مزاحم بشم چون وقتی نیست، فقط خواستم بگم که این مسئله کوروش برمیگرده به مسئله تقابل دو نوع گفتمان. گفتمانی که جمهوری اسلامی از زمان به قدرت رسیدنش، یعنی گفتمان خمینیزم با باهاشروندن یک هویت که اونم هویت ایرانی بودن که در قالب نودال پوینت ها یا مستر سیگنیفایر های درسته شناسه های شناوری مثل کوروش و الی آخر در تاریخ ایران بوده، این تقابل دو نوع گفتمانه که در واقع اون یکی داره یکی رو به چالش میکشه. لزمانی هست وقتی که یک گروهی، یک دسته اون هویت اصلیش رو در خطر میبینه در یک گفتمان، مسلمان به برمیگرده به اون شناسه های شناوری که وجود دارن در تاریخش مثل کوروش، مصدق، ستارخان، با انسان به الاخر برمیگرده و سعی میکنه از اونها استفاده کنه بخاطر خیلی مسائل، من جمعه مسائل روانی، من جمعه مسائل سیاسی و خودش به اونها شناسه بکنه. این چیزی طبیعی که در تمام دنیا اتفاق میکنه، چیزی خیلی عجیب غریب نیست. برای این کورش وجود نداره، الان فقط بنای تاریخیه اینه که مردم میگن و حضرت صداش میکنن و الاخر در واقع تصوراتی از که اون هویتی هست که به تاریخ ایران داده شده و مردم بر میگردن و در واقع خودشون شناسه بکنن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای بابک عزیز که همراهی کردید برنامه ما را. آقای محمدی در دقایق ثانیه های در واقع پایانی برنامه هستیم، سی هلوش یک دقیقه وقت داریم که یک دقیقه و نیم که اگر شما صحبتی باقی مونده میخواید در پایان جنبندی چیز داشته باشید بشنویم.
من فکر میکنم کوروش در شرایط امروز سه موضوع رو در واقع نمایندگی میکنه. نماد هست، یک نماد امپراتوری هست، امپراتوری از دست رفته ایران. دوم نماد هویت ایرانی و ایران فرهنگی است، نه ایران سیاسی، نه ایران به معنای جغرافیا. و سوم هم نماد بنیانگذاری ملت دولت ایران هست که در این وجه سوم عمدتا سیاسی میشه در برابر مسئله بنیانگذاری ملت دولت ایران از ابتدای جمهوری اسلامی و توسط آقای خمینی. این تقابل ها اینجا پیدا میشه. این سه نماد با هم در عرصه حضور داره، با یک جاهایی در تقابل با هم هم این سه تا نماد قرار میگیرن. اما افرادی که به سراغ کوروش میرن این سه نماد رو با ترکیب‌های مختلفش، با شدت و ضعف‌های مختلفش در ذهن خودشون دارن.
متشکرم از شما، تشکر میکنم از همه شمایی که به برنامه ساعت ششم گوش کردید و همراه ما بودید طی حدود یک ساعت گذشته. از میهمانان برنامه تشکر میکنم، آقای مجید محمدی، آقای تورج دریایی، آقای حسین قاضیان و آقای قاسم شعله سعدی که همراهی کردند در این برنامه ما رو و شنوندگان رادیو فردا رو. اگرچه این برنامه به پایان خودش رسیده، ولی شما همچنان میتونید ارتباط خودتون رو با رادیو فردا نگه دارید، میتونید پیام خودتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید، در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. اگر مشاهداتی دارید در قبال روز کوروش، روز هفتم آبان، روزی که به اسم کوروش لقب گرفته، اگر که فیلم و یا عکسی دارید میتونید اونها رو برای ما ارسال بکنید. ایمیل ارتباط ما با شما هست info@radiofarda.com. اگر راحت‌تر هستید که از طریق تلگرام بخواید این فایل‌ها رو به دست ما برسونید یا مشاهدات خودتون رو به صورت صوتی یا به صورت تکست متنی برای ما بنویسید، میتونید به شناسه @fardagram برای ما بفرستید. همینطور فیسبوک رادیو فردا در دسترس شماست، اونجا هم میتونید مسیج بزنید برای ما، و اینستاگرام. از طرق مختلف میتونید مشاهدات خودتون رو با ما قسمت بکنید و همونطوری که دیدید در برنامه‌های مختلف ما این مشاهدات استفاده میشه، اونها رو پخش میکنیم. شماره پیامگیر ما هم هست 00420221122112. در همین بار اگر وقت نکردیم شما رو آنتن بیاریم، میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. مجله شامگاهی رادیو فردا تا ثانیه‌های دیگر پخش خواهد شد و در انتها من بعد از همکارانم در اتاق فرمان تشکر بکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن، شهرام آزاده و میرویس. من یوشا بغلاتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.